رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. توقیف کشتی اماراتی توسط یمنی‌ها، تحولات عراق و جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها. یمنی ها دوشنبه گذشته موفق شدند یک کشتی نظامی امارات را توقیف کنند. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که این کشتی پس از ورود غیرقانونی به آب‌های یمن شناسایی و توقیف شد. یحیی سریع در ادامه نیز اظهار داشت هدف از ارسال این کشتی اماراتی حامل تسلیحات به یمن، هدف قرار دادن امنیت و ثبات این کشور بوده است. سعودی ها موفقیت یمنی ها در توقیف کشتی اماراتی حامل سلاح را انکار کرده و مدعی بودند این کشتی حامل تسلیحات نبود. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف متجاوز عربی، مدعی شد این کشتی که از سقوط را می آمد حامل تجهیزات پزشکی برای تأسیس بیمارستانی در جازان بود. بر همین اساس ترکی المالکی با بیان این که توقیف کشتی دزدی بود گفت عملیات دزدی دریایی، ربایش و سرقت مسلحانه از هر بندری آن را به یک هدف نظامی مشروع تبدیل می کند. اما راشد عزیز، معاون سخنگوی رسمی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، در این خصوص گفت اهمیت روند انتقال کشتی اماراتی به سواحل یمن در این است که این اقدام یک فرایند کیفی پیشگیرانه مبتنی بر داده‌های دقیق اطلاعاتی است. از حیث آگاهی از مأموریت این کشتی و محموله داخل آن و همچنین نظارت و ردیابی مسیر مقصد کشتی و فعالیت‌های خصمانه آن در آب‌های سرزمینی یمن. عبدالباری عطمان، تحلیلگر برجسته جهان عرب، نیز گفت امروز هدف یک کشتی اماراتی بود و فردا ممکن است نوبت یک کشتی اسرائیلی باشد. سال جدید میلادی برای منطقه، چه در جنگ یمن و چه در جبهه‌های دیگر در فلسطین، عراق و لبنان، پر از شگفتی و غافلگیری خواهد بود. نبی الله رشنو، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره توقیف کشتی اماراتی میگوید
آنچه که خب اتفاق افتاده است شرایطی رو ایجاد کرده که ظرفیت‌های بازدارنده جریان انصار الله و دولت نجات ملی رو داره به رخ میکشه. 7 سال از یک جنگ به عبارتی همه جانبه علیه مردم مظلوم یمن داره میگذره. شرایطی رو ایجاد کرده که علارغم تمام حمایت هایی که از جریان و ائتلاف سعودی در سطوح متعدد بین المللی اتفاق افتاده، امروز تقریبا یک شرایط باطلاقی رو میبینند. در حالی که در میدان و آنچه که داره در یمن اتفاق میفته، خب نوعی ورزیدگی، آمادگی و تجهیز بیش از پیش و به نوعی اون در واقع توانمندی های روزافزون رو داره جریان انصار الله به رخ رقبا میکشه. اتفاقی هم که افتاده طبیعی است که اونها این ظرفیت رو پیدا کردن که هم در حوزه‌های فضای سرزمینی و هم در حوزه‌های آبی و دریایی همجوار امروز از این فرصت و امکان و در واقع سرهای لازم برخوردارن که به راحتی بسیاری از رفت و آمدها رو کنترل میکنن، رصد میکنن. لذا اتفاقی افتاده، عملا اونها نشون دادن که جریان دولت نجات ملی به شرایطی رسید که ظرفیت‌های بالفعل بسیار قدرتمندی رو ازش برخورداره. طبیعی است که در این شرایط فضای میدانی و آنچه که تحولات داره اتفاق میفته رو حتما دگرگون خواهد کرد.
با آغاز سال جدید میلادی، نظامیان آمریکایی با طور مکرر در عراق مورد حمله قرار می‌گیرند. هفته گذشته پایگاه عین الاسد در غرب عراق هدف حمله‌های گروه‌های عراقی قرار گرفت. چهارشنبه شب 5 فروند موشک به سمت پایگاه عین الاسد شلیک و باعث شد تا سامانه ضد موشکی نیروهای آمریکایی در این پایگاه فعال شود. تنها با فاصله چند ساعت از حمله موشکی، این پایگاه هدف حمله پهپادی نیز قرار گرفت. یک کاروان دیگر آمریکا نیز در ولایت بابل در مرکز عراق و کاروان دیگری نیز در سما و در جنوب این کشور مورد حمله قرار گرفتند. گروه موسوم با قاسم الجبارین در بیانیه رسما مسئولیت اغلب این حمله ها را بر عهده گرفت. یکی از دلایل این حملات این است که برخی از گروه‌های عراقی بر این باور هستند که نظامیان آمریکایی در پایان سال 2021 از عراق خارج نشده و اظهار نظرهایی که در خصوص خروج آنها مطرح می‌شود در راستای فریب افکار عمومی قرار دارد. در همین راستا ابوالعلا الولایی دبیر کل گردان‌های سیدالشهدای عراق اعلام کرد که اشغالگران آمریکایی همچنان برای ماندن در عراق فریبکاری می‌کنند، حالان که حضور آنها در عراق فاقد مشروعیت است. به گفته وی همچنان جنگنده های آمریکایی بر فراز عراق پرواز می کنند و آمریکایی ها با عراق مانند یکی از روستاهای خود برخورد می کنند. یکی دیگر از تحولات عراق در هفته گذشته نیز افزایش رایزنی های سیاسی گروه ها برای تأثیرگذاری بر ساخت قدرت این کشور بود. قرار است نخستین جلسه پارلمان جدید عراق روز 9 جنوری برگزار شود. در جلسه نخست باید رئیس و معاون رئیس پارلمان معرفی شوند و گروه‌های عراقی در جهت تشکیل کتله اکبر و معرفی نخست وزیر جدید اقدام کنند. در همین راستا هفته گذشته تحرکات سیاسی افزایش داشته است. اعضای یک هیئت کردی به بغداد رفته و با هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح و نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون دیدار و در خصوص تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی گفتگو کردند. محمد الحلبوسی رئیس ائتلاف التقدم و خمیس الخنجر رئیس ائتلاف العزم نیز روز شنبه به شهر اربیل مرکز منطقه کردستان عراق سفر کردند. مصطفی الکاظمی نخست وزیر فعلی عراق نیز هفته گذشته به نجف سفر و با مقتدی صدر رئیس جریان صدر عراق دیدار و گفتگو کرد.
رویدادهای غرب آسیا، سه‌شنبه ها از رادیو دری.
جنایت‌های نظامیان و شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی در هفته گذشته که نخستین هفته سال جدید میلادی بود نیز علیه فلسطینی‌ها ادامه داشت. نظامیان و شهرک‌نشینان اسرائیلی روز پنجشنبه گذشته دو جوان فلسطینی را به شهادت رساندند. نظامیان اسرائیلی صبح پنجشنبه بوکیر حشاش جوان 21 ساله فلسطینی را هنگام یورش به اردوگاه بلاتا در جنوب نابلس واقع در شمال کرانه باختری به ضرب گلوله به شهادت رساندند. عصر پنجشنبه نیز مصطفی یاسین 25 ساله از روستای صفا در غرب کرانه باختری در حال رفتن به محل کار خود بود که توسط یک شهرک نشین صهیونیست با موتر زیر گرفته شد و به شهادت رسید. شهادت این دو جوان فلسطینی بیش از همه گویای این است که جنایت‌های رژیم اسرائیل علیه فلسطینی‌ها پایانی ندارد. درست در آخرین ساعات سال 2021 میلادی، نظامیان رژیم صهیونیستی با بهانه حمل سلاح سرد و امیر عاطف ریان جوان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن تیراندازی کرده و وی را به شهادت رساندند. بوکیر حشاش اولین شهید فلسطینی و مصطفی یاسین نیز دومین شهید فلسطینی در سال 2022 است. این جنایت ها باعث اعتراض مردم فلسطین در کرانه باختری شد. تظاهرات مردم فلسطین و درگیری با نظامیان اسرائیلی منجر شد. هلال احمر فلسطین جمعه شب اعلام کرد در درگیری فلسطینی ها با نظامیان صهیونیست در جنوب نابلس در کرانه باختری 99 فلسطینی زخمی شدند. بر اساس این گزارش در این درگیری 15 نفر به ضرب گلوله زخمی شدند و بقیه نیز بر اثر استنشاق گاز اشکاور دچار خفگی شدند. در همین حال چندی قبل گروه های فلسطینی از طریق میانجیگران بین المللی به رژیم صهیونیستی هشدار دادند که محاصره غزه را لغو کند. گروه های فلسطینی تاکید کردند که تا پایان سال 2021 باید این محاصره لغو شود. از دکتر علیرضا تقوی نیا کارشناس ارشد غرب آسیا پرسیدیم که اکنون شرایط چگونه است؟
ببینید در مرداد ماه امسال آقای اسماعیل هنیه در سفری که به تهران آمده بودن دیداری داشتن که بنده در اون دیدار حضور داشتم و ایشون گفتن ما بعد از نبرد سیف القدس و موفقیتی که در مبارزه با رژیم صهیونیستی کسب کردیم و توان عملیاتی خودمون رو در زمینه پهپادی، موشکی و زمینی نشان دادیم، وارد مرحله آزادسازی قدس شدیم و از این به بعد هر گونه اقدام خصمانه علیه ملت فلسطین با واکنش جدی مقاومت مواجه خواهد شد و مقاومت از توان بازدارندگی و توان توازن برقراری توازن وحشت با رژیم صهیونیستی برخوردار هست. در نتیجه من معتقد هستم که مقاومت فلسطین با توجه به قدرتی که در خودش میبینه دیگه قصد نداره اجازه بده که صهیونیست های ساکن در اراضی اشغالی در آرامش به سر ببرن و به طور مداوم قصد داره اونها رو زیر ضرب قرار بده، زیر ضرب موشک قرار بده، آرامش اونها رو سلب بکنه و در نتیجه به اونها بفهمونه که دیگه فلسطین جای اونها نیست. و به نظر میرسه این اقدام با هماهنگی قدرت های منطقه‌ای و از
لای
محور مقاومت صورت گرفته.
در رابطه با قضایای فلسطین هر از گاهی تشکیل دو دولت مطرح می شود و جریان های این موضوع را دنبال می کنند. از دکتر تقوی نیا در ادامه پرسیدیم که آخرین اتفاقات در این زمینه چیست؟
ببینید تشکیل دو دولت یک طرح شکست خورده است که بانیان اون هم متوجه شدن چنین اتفاق رخ نخواهد داد. 30 سال از توافق اسلو میگذره، اما نه تنها فلسطینیان صاحب دولت نشدن بلکه اشغالگری رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کرده. اما در نوار غزه از سالهای گذشته الگویی پیدا شد به نام الگوی مقاومت که توانست منطقه‌ای رو که رژیم صهیونیستی ملک تلق خودش میدونست رو با اسلحه و با مقاومت مسلحانه آزاد بکنه و صهیونیست‌ها در سال 2005 از نوار غزه فرار کردند و این الگوی موفق در حال حاضر هم از سوی تعداد کثیری و بخش کثیری از مردم کرانه باختری با استقبال مواجه شده و از سوی اونها پیگیری میشه. در نتیجه اعتقاد من بر این هستش که ملت فلسطین در حال حاضر نماینده خودش رو محمود عباس و تشکیلات خودگردان نمیدونه و شیفت کرده به سمت گروه های مقاومت و نگاهش به گروه های مقاومت معطوف هست و اونها رو نماینده خودش میدونه و به همین جهت هست که انتخابات تشکیلات خودگردان برگزار نشد، چون میدونستن اگر این انتخابات برگزار بشه حماس و گروه های مقاومت پیروز صحنه خواهند بود و در نتیجه اونها از انتخابات جلوگیری کردن. چیزی که ما در مسائل فلسطین در حال حاضر میبینیم این هستش که گروه های مقاومت با پشتیبانی که از محور مقاومت دارن ماهای آینده و به خصوص سال آینده رو سال سخت و تلخی برای صهیونیست‌ها رقم خواهند زد و به اعتقاد من سال 2022 یک سال تعیین کننده برای تحولات فلسطین و محور مقاومت خواهد بود.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور اپلیکیشن ایران صدا در خدمت شما عزیزان شنونده است برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.